على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام، سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحال هستیم خدمتون رسیدیم تا به واسطه این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. راه ارتباطی براتون هموار هست، زیر نویس میشه، هم تلفنمون هم پیام کوتاهمون، که خب عزیزانی که در ایران هستن از این دو طریق راحت تر میتونن با ما ارتباط داشته باشن. بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، چه در کشورهای آسیایی، اروپا، آمریکا، هم میتونن ارتباط زنده واتساپی برقرار بکنن. این شماره تلفن واتساپ همراهی که برای شما زیر نویس میشه. میتونن پیام متنی ارسال کنن، حتی پیام صوتی ضبط بکنن، سوالشون رو برای ما ارسال بکنن. خواهش دیگه ای که دارم، عزیزان از طریق فضای مجازی هم ما رو یاری بکنن. لطفاً بیایید صفحه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت. یه بار دیگه عرض میکنم، دوستانی که اینستاگرام دارن همین الان لطفاً گوشی رو بردارید، بیاید صفحه ما رو پیدا کنید، فالو بکنید. بخشی از این برنامه رو تقطیع میشه، بارگذاری میشه، سوالات شرعیتون جواب داده میشه. در کل حالا ساعات روز شما میتونید پیام بدید، سوال بپرسید، جواب داده میشه. یه بار دیگه عرض میکنم، @ زمزم احکام _ ولایت. منتظرتون هستیم. محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد بهیدپور، عرض سلام و عرض خوش آمد دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و تحیت دارم حضور همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، و برای شما آرزوی توفیق، سلامتی، سعادت، عاقبت به خیری و همه خیرها و خوبیهای دنیا و آخرت رو براتون دارم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. منتظر هستیم که صدای گرم شما رو بشنویم و سوالات شرعی و احکام شما رو جواب بدیم. برخی از سوالهایی که به دست ما میرسه ممکنه به ظاهر از نگاه ما یه سوال ساده‌ای باشه، یا اصلا حالا مثلا یکی بپرسه ای بابا این دیگه خیلی جوابش روشنه، اینو برای چی میپرسن؟ به هر صورت ما مخاطبینی داریم که چه بسا ممکنه که خیلی از مسائل شرعیشون رو ندونن، به دلیل اینکه ما یک شبکه جهانی هستیم، در کشورهای مختلف بیننده ما هستن. مثلا یه بیننده استاد پرسیدن که دیدن فیلم سکسی حکمش چیه؟
عرض شد که من اولین مقدمه رو عرض بکنم که ما یه احکامی نسبت به دیدن خود شخص زن داریم.
بله.
به عبارت دیگر بفرمایید که شخص حقیقیش، نه مجازیش. خب احکامش معلومه که مرد نگاه به زن نامحرم، خود زن نامحرم، بله، اگر پوشش نداشته باشد نمیتونه نگاه به اون بکنه، مگر صورت و دست ها تا مچ، اونم بدون آرایش.
آرایش و زینت.
و زینت. مثل اینکه میریم تو خیابون این طرف اون طرف اینو من. این حکمش کاملا مجزاست از دیدن زن که در فضای حقیقی نیست. فیلم، سریال مثلا فرض کن تو اینستاگرام
فضای مجازیه.
عکسه، اصلا عکس هم همینطور. حالا قدیما اینا نبود ولی عکس که بود، عکس بود. دیدن عکس زن نامحرم اون هم حالات مختلف داره. یه وقت پوشیده است، بله پوشیده، مفسده نداره. دیدن اون مفسده نداره، این اشکالی نداره. اما یه وقت است که عکس هایی است، فیلم هایی است، دیگه حالا و همینطور هرچی تو فضای مجازی که اینها قطعا مفسده داره. اگرم من نمیارم که بگم اگر مفسده دارد، اگر نداره که خب
منظور یعنی فیلم اوریان دیگه، نیمه
بله،
اوریان.
بله دیگه، وقتی شما سکس رو سوال میکنید، حال یا اوریانه یا نیمه اوریانه
یا ارتباط های مثلا نامشروع جنسی
یا ارتباط جنسی رو نشون میده، مثل فیلم هایی که ابتذال اخلاقی داره اینها و متاسفانه خب دیگه معاندین اونهایی که دیگه برنامه شون این است که مردم ما رو از درون تهی بکنن، خب یکی از ابزارهاشون همینه دیگه. این جور فیلم ها اگرم نداره مگرم نداره، قطعا اینا مفسده داره. البته برای مجردها که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، کسی که متأهل نیست، کسی که برای ارضاء غریزه جنسیش وسیله حلالی در دسترس نداره، قطعا این مفسده داره. چرا؟ به خاطر اینکه خدایی نکرده یا مبتلای به خود ارضایی میشه یا مبتلای به ارتباط
نامشروع
میشه و یا اصلا نه اینام نباشه. خب نگاهش نگاه شهوانیه. این آقایون میگن، ببینید دقت کنید، نگاه شهوانیه. این نگاه شهوانی نگاه سالمی نیست. نگاه شهوانی فقط، من این قاعده رو بگم، نگاه شهوانی فقط مال زن و شوهره ولا غیر. همین. پس بنابراین برای مجرد که قطعا مفسده رو داره، برای کسی که متأهله اونم مفسده داره. چرا مفسده داره؟ به خاطر اینکه خدایی نکرده این اکتفایی به همسر خود نخواهد کرد و چه بسا همسرش در نظر و نگاه او عوض می شود. یعنی اونا رو که ببینه دیگه یه با یه نگاه دیگه به همسرش نگاه میکنه و چه بسا باز که محیط خارج از منزل ممکن است که خدایی نکرده چشمش هرزگی بکنه، چرانی بکنه. البته نفرمایید که این فقط مال مرداست، نه خانومام نباید ببینن، اونم فرق نمیکنه. ببینید من چون اینجا حالا رسانه ملی نیست میتونم یه ذره بگم. ببینید ما گزارش هایی داریم که میدونن، همه هم میدونن، از خیانت های زنان به شوهرانشون. چرا؟ برای اینکه حتما حضرت عالی میدونید، برای اینکه فلان شبکه یکی از برنامه هاش اینه که مکرر فیلم های خیانت زنان رو به شوهرانش بگذاره که
یه چیز عادی
احسنتم همین که قبح این کار رو بریزه، قبح این کار رو بریزه که
اشکالی مرد داره. شوهر داری باشه
داشته
سجده خودش
باش. آزادی بله. شوهرتو داشته باش آزادی. خب ببینید وقتی که کسی اینا رو میبینه و فیلم های سکس و این چنینی رو میبینه، خب قطعا نگاهش به زندگی عوض میشه. یعنی دیگه کانون زندگی نمیتونه یک کانون گرم باشه، مفسده داره. پس بنابراین وقتی مفسده داشت، چه مجردش چه متأهلش، استفادهش از این فیلم ها، سریال ها، نمیدونم عکس ها تو فضای مجازی، تو ماهواره ها، امثال اینها، چه نیمه اوریان، چه تمام اوریان، چه امثال این، استفادهش از نظر شرعی جایز نیست. البته این نیاز به یک میزگرد داره واقعا.
بله.
چون این خودش بحث مهمی است. حالا ما با 2 دقیقه میخوام اینو سرتش رو بگیم و بریم. نه این واقعا نیاز به بررسی داره، بررسی اجتماعی داره، بررسی روانشناسی داره. اینا بحث‌های مهمیه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم. حالا به همین مقدار که ما سوال رو جواب داده باشیم و چه بسا ممکنه برای کسی سوال باشه در جاهای مختلف این کره خاکی باشه و خب ما شاید فکر می‌کنم اولین باره که به این شکل ما داریم این سوال رو پاسخ میدیم، شاید ممکنه از جنبه‌های مختلف، ولی به این شکل لازم هست که گاهی گفته بشه به دلیل اینکه دیگه الان شرایط کلی فرق کرده. خب انشالله باز برمیگردیم، پیام های شما رو خواهیم خوند و پاسخ خواهیم داد. الان تلفن داریم، آقای شیخ بهایی از اصفهان پشت خطن. آقای شیخ بهایی خدمت رو سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا ما یه 3 تا سوالی، یه دقیقه
بفهمید، خواهش میکنم.
سوال اول این است که شما تو پی بود، تو یکی از سوال ها چه کرده بودن، گفتن میتونه تو وضعیتش یه سه وابی مالش ها خودش ببخشید، درست؟
بله.
رو یه سه وابی مال وسیعت کنه، وقتی که مثلا یه سه وابی مالش ها میخواد وسیعت کنه به یه دختراش میباد مثال، وقت بعد ارث به این دختر به اینا دو تعلق میگیره یا همین یه سه وابی خلاص میشه، ارثش بخوام بدم به دخترم یا به اون کسی که رو سلسی مال وسیعت بهش تعلق گرفته. دوم خواستیم بگیم ازدواجی اهلی تسنن با شیعه یا ازدواجی زن با مرد یا مرد با زن، از نظر اسلام مشکل داره یا نه؟ سوم یه مشکل ما اینجا پیدا کرده با چند تا از آشنا خودمون، اینا میگن که آقا پا برنه تو دستشوی نری، حدسی ما میگو بابا دستشوی پاکه، دستشوی قدیم چه نیست چه اینا پاکه، اینا میگن که نه اگه آقای وحید پور گفتن پاچه ما میگون پاچه، پس اینا ما بر نمیان گم بابا دستشون چه قدیمی ها چه میگفتن آقای اگه این نجاست ها ببینی نجاست ها اینجا آخر همین بزیر پاچه ها خودش خود میمون
درست
تمیز خود، وقت میگن پا برنه نرین، من گفتم حالا اینجا میشه سن میخواد در انگوش میرن دار
دعواتون میشه یه
وقت تایید میکنن تا هست خانم یا آقای نمگوش بده اینجا چه این مشکل ما این دعوا ما همیشه سری این مسئله
میگم کار به
لنگ همیشه تو سواره داشتیم
چشم میگم کار به لنگ کفش و اینا یه وقت خدای نکرده نکشه دعوا نشه خلاصه
ده همون میخوام دعوا نشه
ممنون خدا حافظتون باشه انشالله خدا حافظتون باشه سرکار خانم میر رستمی از کرمان بیننده بعدیمون هستن خانم میر رستمی سلام به شما بفرمایید
سلام آقای اسماعیلی آقای وحیدپور
و علیکم السلام
خسته نباشید
و رحمت الله باشید خیلی متشکرم
من میخواستم آقایم برای پدر مادرم اینا نماز میخونم من سوادی ندارم بعد مثل همون نماز صبح درکت میخونم هدیه میکنم آیا میخوام اینا قبوله من دیگه چیا دیگه نمیتونم بگم تو سواد ندارم بخونم
بسیار خوب چشم ممنونیم حتما جواب میدیم خدا حافظتون باشه سلامت باشید خدا حافظ شما باشه ان شاء الله خدا حافظتون باشه جناب آقای عمادالدین یا امام امانالدین ببخشید آقای امانالدین از افغانستان برام فایل صوتی فرستادن بشنویم
که اگر در نماز موقعی که ما به رکوع یا سجده میرویم تکبیر بگوییم در حال حرکت آیا نماز را باطل میکنه یا خیر و اشکال دارد یا خیر و سوال دوم این است که خانم هایی که در حالت پریود قرار دارند آیا گرفتن ناخن و شانه کردن موی سرشون برایشان اشکال دارد یا خیر و سوال سوم این است که روزه هایی از ماه رمضان اگر در روزهای طولانی قضا شود آیا گرفتن روزه قضایی در روزهایی که کوتاه هستند نظر به زمان آیا اشکال دارد یا خیر تشکر ممنونم
سلامت باشید آقای امانالدین از افغانستان خب بریم سوال ها رو پاسخ بدیم آقای شیخ بهایی استاد گفتن که حالا کسی که وضعیت به یک سوم میکنه مثلا یک سوم اموال رو برای فلان پسر فلان دختر ارث دیگه ای نمیبره اون شخص
چرا قانون ارث رو که ما نمیتونیم کاریش بکنیم که ارث قانونی است قهری یعنی دست میت نیست دست کسی دیگر هم نیست بخشنامه ای هم نیست بلکه به صورت خودکار ورثه بر اساس اون قانون شرع مقدس طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم سهم ارث خودشونو میبرن یعنی اگه طبقه اول باشه پدر مادر همسر فرزندان اینا ارث خودشونو میبرن حالا وصیت به ثلث اصلا نکرده میت نکنه وصیت به ثلث کرده ولی ربطی به ورثه نداره گفته ثلث منو به بیمارستان بدید به مسجد بدید ربطی هم به ورثه نداره یا نه گزینه سوم اینه که وصیت به صلح کرده برای بعضی از ورثه او ربطی به ارث نداره یعنی دخترها ارث خودشون رو طبق قانون نصف پسرها میبرن ولی اگر پدرشون وصیت کرد که ثلث مال مرا به دخترانم بدهید
بله
میدن به دخترها میدن ثلث مال رو میدن به اونها اینم هیچ اشکالی نداره.
در واقع حالا یا پسر یا دختر سهم خودش رو میبره،
بله.
یک سوم جداست.
یک سوم مصرف سلط هر چی که هست، حالا میتونه مصرفش رو همین تعیین کنه. میگه دخترای من چون سهم ولرسشون نصف پسراست، من دوست دارم که از سلط مال خودم که تحت اختیار خودمه بدید به دخترا، سلط مال بدم به دختر. یه وقت میگه سلط مالی که به اونا میدن سهمشون هم پسرا میزنه بالا، بیشتر میشه. خوبش هیچ اشکالی نداره.
ازدواج شیعه و سنی با هم
بارها و بارها این عرض کردیم، یه مقداری دایرش رو وسیع کنیم. ببینید اسلام فرقه های مختلف داره، چهار امامی داریم، زیدیه، شیش امامی داریم، اسماعیلیه و و داریم.
اهل سنت هم باز چهار فرقه.
اهل سنت هم باز خودشون اینا هست. ببینید همه مسلمانن، در این هیچ حرفی نیست، همه مسلمانن. نکاح مسلمان با مسلمان جایزه، ازدواج حالا مرد مسلمان زن مسلمان تموم شده رفت، این اصل اولی است. ولی به دلیل اینکه یک سری مشکلات تو زندگی افراد به وجود میاد اگر از نظر اعتقادی با هم تفاهم نداشته باشن، توصیه میشود به اینکه این ازدواج صورت نگیره. چیه اون مشکلات؟ چیه مشکلات؟ اینه که این خانم شیعه است، خب، و عقیده خودش هم بر حق میداند و میخواد این عقیده هم ثابت بماند. خب حالا با دست خودش میره ازدواج میکنه با یه آقای سنی که طبیعتاً تحت تأثیر شوهر قرار میگیره و خوف این هست که از اعتقاد تشیعش دست برداره، یک. دو، ترس و نگرانی هست که بچه‌هاش هم بعدن که به دنیا میان اونام تحت تأثیر باباشون، اونها هم سنی باشن. عقیده حق شیعه که طبق عقیده ما همینه دیگه، تعارف نداره. وقتی این چی میشه؟ این زیر پا میره. بر این اساس نمیگیم حرام است به عنوان اولی، بله. مسلمان ما مسلمانه، ولی توصیه میشه که به خاطر این خوف و نگرانی که هست این کارو نکنن، چون بعدش هم واقعا مشکل ده. مگر اینکه مثل اون خانومی باشه که هفته گذشته زنگ زد، ملاحظه فرمودید، بله. یادتونه دیگه که خب بله این خانم شیعه، بچه‌ها شیعه، ازدواج کردی با یه آقای سنی مذهب، تونسته شوهرارم
بعد از سالها
تونسته شوهرارم شیعهش بکنه، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه، تازه اونم با تحقیق و علمی و استدلال و اینا، خیلی کار مهمی. اگر اینجوری باشه بسم الله بره همین کار بکنه. ولی اگر برعکس شد، شوهر سنی زنشو که شیعه است میخواد سنیش کنه، نه دیگه این نمیشه دیگه. بنابراین این اساس اگر اینجوریست ازدواج نکنه.
درست. سوال آخرش هم پا برهنه در دستشویی، حتی منظورشون توالت دیگه.
بله توالت دیگه، بله. خب ببینید توالت های الان که خب توی همون ساختمونه دیگه، مثلا بله آپارتمان ها اینا که معلومه توی ساختمونه. خب شما میخوای مثلا تو حالتون بری توی دستشویی، دستشویی به قول ایشون دستشویی الان غیر از سابقه، غیر از خود لگن دستشویی، خب بقیهش پاکه. چرا؟ به خاطر این، مگر خانه بچه دار باشه، بچه کوچیک هم جوریه که واقعا سختش رو لگن دستشویی بشینه، مثلا همون کنار فرض کنید که خود دستشویی میشونن، بله ممکنه، اونم تازه بچه رو شما شیلنگ میگیرید، که بچه رو که نجس ون نمیداری از دستشویی بیارش بیرون، اون هم شیلنگ میره، شیلنگ که گرفتی کف دستشویی میشه پاک. بنابراین خونهای بچه دارم من فکر میکنم که کف دستشوییشون پاکه، تازه من عقیدم بالاتر از اینه. لگن دستشویی هم پاکه،
چون اگر شما این نجاست نتسبیده باشه،
بله این نجاست میره دیگه، شما میشوری دیگه.
بعضی وقت مثلا ممکنه
بله ممکنه، فرض بفرمایید در اون صورت نه. اگر اجزای نجاست هست نجسه، ولی اگر نه اجزای نجاست نیست، شما با شیلنگ هم که خودتون رو تطهیر کردید، خب آبی که ریخته می شود، خب اگر بول ادراری رفته تمیز شده، اگر مدفوع بوده با فشار شیلنگ مثلا، اگر رفته اجزا نیست پاکه. بنابراین اینجا حالا کسی میخواد مثلا بدون دمپایی بره تو دستشویی و بعدش هم بیاد روی فرش، این پاکه. مگر اینکه بحث بهداشون یه حرف دیگه است که بگیم نه تمیز نیست، حالا مثلا اون یه بحث دیگه است. و الا اگر بحث عرض می شود شرعیشه، نه کف دستشویی هم پاک است، اگر بنا به حرف ماست. بله کف دستشویی هم پاکه، هیچ مشکلی هم نداره، نزاع و دعوام نکنن.
یکیش فعلا به نفع آقای شیخ بهایی. خلاص حالا تو بعد ببین چی میشه. خانم رستمی استاد پرسیدن که من گفتم سواد ندارم، کاری بلد نیستم انجام بدم، برای پدر مادرم دو رکعت نماز هدیه میخونم.
خوبه، اب نداره، نمازهایی که مستحبی هستند مثل همین نماز دو رکعتی میشه ثوابش رو هدیه کرد به اموات، به پدر و مادر. ولی من توصیه‌ام این است که ایشون ولو سواد نداره، ولی نماز قضا که بلده بخونه، که چون نماز ادایی خودش رو میخونه،
نماز صبح میخونه، ظهر میخونه، عصر میخونه، مغرب میخونه، عشا میخونه. میتواند نمازهایی رو بخواند که به نیت قضا باشه برای پدر و مادر. احتیاطاً حالا
درسته.
چون خلاص هر آدمی ممکنه نمازی قضا شده باشه، خب همون صبح رو که بلد، ظهرم بلده، عصرم بلده، مغربش هم بلده. به نیت نماز قضای پدر یا برای مادرش، نه برای هر دو ها، چون تو نماز قضا نمیشه که چند نفر شریک کنی. تو نماز هدیه
میشه،
میشود. تو نماز قضا نمیشه، نه. فقط نیت کنه برای بابام یا فقط نیت کنه برای مادرم،
مثلا یک روز برای مادر، یک روز برای پدر،
این دیگه ربطی به سوادم نداره دیگه، نمازی که بلده دیگه میتونه بخونه. این واجب تر از نماز هدیه است.
بسیار. آقای امان‌الدین چند تا سوال پرسیدن. در حال حرکت در رکوع و سجده به قول ایشون تکبیر، ولی همون الله اکبر گفتن اشکال داره؟
دو جوره. ببینید، اولا که مستحب است ما قبل از هر کاری، بعد از هر کاری تو نماز الله اکبر، یعنی قبل از اینکه رکوع بریم الله اکبر بریم رکوع، از رکوع پا میشیم سمع الله لمن حمده الله اکبر بریم. این مستحبه. اون وقت اینو دو جور میشه انجام داد. یه وقت این است که به قصد ورود، توضیح بدم معناش این است که به این قصد که شرع مقدس اینجا تو این محل خاص گفته الله اکبر بگو، نه در حال حرکت. تو این محل خاص یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بری رکوع مستحب بس الله، به نیت اون الله اکبر مستحب، اونو نباید در حال حرکت بگه. مثلا بین دو تا سجده باید آرام بگیره اون،
بعد گفته دیگه شرع مقدس.
بله،
اینجا
بله 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 مستحبه. بله بله، از کار مستحبی که شرع مقدس توی نماز گفته، از کار مستحبی اینا باید در حال آرامش باشه. ولی یه وقت هست نه خیر، شما میخواد مطلق ذکر، ولی اون که شرع مقدس نفرموده است، نه گفته است که به طور کلی میتونید، به طور کلی مطلق هر جای نماز ولو در حال حرکت. بله اشکال نداره در حال حرکت الله اکبر گفتن به قصد ذکر مطلق، نه اون ذکری که وارد شده، اب نداره در حال حرکت.
استاد ما هر بار که میخواد این الله اکبر رو بگه باید اون موضوع مد نظرش باشه؟
نه ببینید، این دیگه به
کار سخت میشه.
بله نه سختشم، به اصطلاح ما طلبا میگیم ارتکاز ذهنیشه دیگه، تو ذهنه که آدم در حال حرکت که ذکر میگه ذکر مطلقه دیگه، تو ذهنش هست ذکر مطلقه. چون اهل بدعت هم که من که نمیخوام بدعت بذارم، میگم که نه شرع مقدس فرموده در حال آرامش، نخیر نخیر، من میخوام خودم درست کنم، من میخوام بگم در حال، اینجوری که نیستش که.
پس قاعدتا میشه با توجه به توضیح شما اگر در حال حرکت هم کسی بگه
اشکالی نداره، به قصد ذکر مطلقه مانعی نداره.
خانم ها در ایام عادت ماهانه پریود شانه کردن مو و ناخن گرفتن
هیچ اشکالی نداره؟ هیچ اشکال نداره، یعنی 5 روز 6 روز موهاشو شونه نکنه. مسلمان باید تمیز باشه، مسلمان باید منظم.
کراهت هم نداره؟
نه خیر، اون چیزی که کراهت داره خضاب کردنه.
آها،
خضاب کردن موه قدیم اونم
حرامی بس مثلا قبلا،
حالا ممکنه بگیم که رنگ کردن مو رو ملحق کنیم به اون، این کارو مکروهه.
درست.
ناخن گرفتن مشکل نداره.
یه سوال جالبم پرسیدن، مثلا روزها طولانی بوده روز قضا شده، الان میخواد قضاشو به جا بیاره روزا کوتاهه.
خب این که عمدن بنده خدا این کارو نکرده که، اگر عمدی بود یه جوری باید جریمه بشه. یعنی عمدی نبوده، فرض کنید که مسافر بوده تو روز عرض شاید 17 ساعته مثلا ماه رمضان تابستون مسافر بوده، عذر داشته نداره. حالا الان شده 12 ساعت، الان قضا میکنه، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم از دوستان عزیز بیننده‌ای که همچنان با ما هستن. بریم سری بعدی تلفن ها رو. آقای شکوهی از شیراز ببینیم سوالشون چی هست. آقای شکوهی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسماعیلی، خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
برنامه گرامی ان شاء الله. خیلی ممنون از برنامه، خیلی خوبه. چون انشالله این اگر یه آقای همسر از همسر اول دو تا پسر داشته باشه، بعد این آقا تصمیم میگیره ازدواج کنه با یه خانومی که از شوهر قبلش دو تا دختر داره. اولا به این دو تا دختر الان گویا میگن که ایشون ربیبه هست. حالا اگر اینا ازدواج کنن با این آقا محرم میشن. حالا اگر این دوباره از این همسر دوم جدا بشه، آیا اون دخترها دوباره به این آقا محرم هستن؟ بعد این دو تا دختر با اون پسر اون آقا قبلینا محرم میشن در بر اثر ازدواج؟ یا اینکه بعدا که جدا بشن آیا دوباره محرم میمونن یا نه این از دین میره؟ ضمن اینکه باید سوالی دارم که آیا اگه یه نفر نمازش قضا بشه، نماز ظهر عصرش اصلا نه قضا، وقت نمونده، 5 دقیقه دیگه مونده که غروب، نه مغرب، 5 دقیقه دیگه مونده به غروب به مغرب، حالا میخواد نماز ظهر عصرش هم فراموش کرده، تکلیفش چطور میشه؟ خیلی ممنون میشم، خداحافظ. شما
سلام عرض بشید، خداحافظتون باشه انشاءالله. جناب آقای سلامی از آذربایجان غربی پشت خطن. آقای سلامی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید آقا جون.
ببخشید من یه سوال داشتم. توی قرآن ننوشته بود اگر کسی که یک روز در ماه رمضان روزه‌شو نگیره باید به 1000 نفر قضا بده. خب کسی که وضع مالی آنچنان داره و توان روزه گرفتن هم نداره باید چیکار کنه؟
توی قرآن اومده؟
بله، تو سوره بقره.
یک روز روزه 1000 نفر رو بده؟
بله قضاشو.
کدوم آیه است آقای سلامی؟ ما ندیدیم تا حالا.
آیه 183.
183 بقره. یعنی کسی یه روز روزه نگیره باید به 1000 نفر کفاره بده. آره؟
بله.
حالا شما اشتباه متوجه شدی ولی
آیه میتونم بخونم.
آره. حالا دوستانم انشالله بعدن که خواستیم جواب بدیم اون آیه رو هم لطف کنم میارن. شما اشتباه متوجه شدی، حالا انشالله توضیح میدیم. ممنونیم، خداحافظ شما باشه. خداحافظ شما. خب عرض کنم که بیننده بعدیمون خانم سروناز فکر میکنم باشن، از تاجیکستان فایل صوتی فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم برادر، من بردیزاده از تاجیکستان هستم. میخواستم یک سوال دهم. بعضی ها میگویند که اگر ازدواج نکنید امت پیغمبر نیستید. نظر شما به این سوال چی است؟ میخواهم پاسخ دهید. تشکر زیاد.
سلامت باشید انشاءالله خواهر بزرگوارمون، انشاءالله سوال شما رو هم جواب میدیم. خب سوال ها رو جواب بدیم و بعد انشاءالله فاصله اتاق فرمان داشته باشیم. آقای شکوهی خلاصه معمای تقریبا مطرح کردن. آقای هم ازدواج کرده بوده، 2 تا پسر داره، از اون همسر اولی میره دوباره ازدواج میکنه، این خانم دومی هم 2 تا دختر داره. حالا یکی یکی بریم جلو. اولا که بفرمایید که این خانم و این آقا به اون بچه ها محرم میشن یا نه؟
عرض به محضر مبارکتون که پسرهای این آقا، پسر داره دیگه، بله، به اون نامادری محرم، زن باباست، زن پدر مثل مادره، این که به هم محرم هم. بنابراین تو اون خونه مشکلی نداره. ایمال این دخترای اون خانم به شرطی این شرط داره، پسرها شرط نداره، همین که این آقا با این خانم ازدواج کنه، عقد و بخونه، اون خانم چه زن بابا محرم. ولی دخترای اون خانم زمانی به این مرد محرم میشند که این مرد با اون خانم، یعنی با مادر این دخترها ازدواج کند و آمیزش صورت بگیرد. تصریح آیه قرآنه.
درست.
تصریح آیه قرآنه. این دخلتم بهنه، این قید داره. اگر چنین شد اون وقت اون دخترها میشن ربیبه. بله. ربیبه یعنی دختر زن آدم، دختر خودش، ولی در حکم دخترشه، یعنی محرمه در حکم دختره. این تا اینجاش محرمه. خب خیلی روشنه. منتها اینو بفرمایید، اگر این آقا اون خانمو طلاق داد، خانم نامحرم میشه چون طلاق گرفته، ولی دخترها محرمیتشون الی الابد دیگه میماند. به این آقا محرمن اونا،
یا پسرا به اون خانم،
یا پسرا به اون خانم محرمند، گرچه این خانم طلاق بگیره بره. این ماله این. دوم این که حالا نسبت بین این دخترها و پسرها چی میشه؟ اینا هیچی، نه خواهرن نه برادرن، با هم دیگه هیچی. چرا؟ شما 3 جور خواهر برادر داریم. خواهر برادری که پدر مادرشون یکیه که نیستن، خواهر برادری که حداقل پدرشون یکیه. خب شما بفرمایید که این عرض میشود پسرا باباشون این آقاست، اون دخترا باباشون کیه؟ یا آقای دیگه است. پس بنابراین خواهر برادر پدری هم نمیشه، به اصطلاح میگن ابی. خواهر برادر قسم سوم این است که حداقل مادرشون یکی باشه، اینم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این دخترا مادرشون کیه؟ همین خانومه، همین خانم جدید است. پسرا مادرشون کیه؟
یکی دیگه
همسر اول اون آقا. پس بنابراین اینا خواهر برادر نیستن، به هم نامحرمن، به هیچ وجه محرم نمیشن. فقط خوبه که اینا وصلت بکنن،
ازدواج بکنن، میتونن
بله بله ازدواج بکنن هر دو خواهر با دو تا برادر با هم عرض میشود که میشن جاری، دو تا برادر ها میشن باجناق، تموم میشه.
خیلی هم خوب میشه.
خیلی هم خوب.
سوال دومشون، اگر کسی نماز ظهر و عصرش قضا بشه، به قول ایشون، البته حالش هم برام جواب دادیم ولی خب چون سوال پرسیدن، 5 دقیقه به اذان مغرب فرصت داره.
5 دقیقه به اذان مغرب که البته حالا 5 دقیقه ملاک نیست، اینجوری بفرمان به اندازه‌ای که فقط 4 رکعت نماز میتونه بخونه، 4 رکعت نماز. نماز بین غروب و مغرب باید به نیت مافز ذمه باشه. چرا؟ چون شبهه است که آیا ادایی یا قضایی، شبهشه به این جهته. به این منوالی که عرض کردیم، یه دونه نماز که بیشتر نمیتونه بخونه. حالا کدوم بخونه؟ ظهر رو بخونه یا عصر رو بخونه؟ چون شبهه این است که اداییه. خب اگر ادایی میبود شما چیکار میکردید؟ اگر ادایی میبود چیکار میکردید؟ فقط نماز عصر رو میخوندید. درست شد؟
بله.
نماز عصر رو میخوندید. پس بنابراین نماز عصرش رو بخونه، بعد که حالا شب چه میدونم فردا هر وقتی، اون وقت دیگه نماز ظهرش رو بخونه،
قضاش رو به جا بیاره،
قضای نماز ظهرش رو، بله بله، اون وقت اینجا دیگه ترتیب شرط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امکان اینکه ایشون نماز ظهر را در وقت بخواند وجود نداشته، نماز عصر را فقط خونده، نماز ظهرش رو انشالله بعداً قضا بخونه.
بسیار خب آقای ترابی، اگر بتونید آیه 183 سوره مایک بقره رو بیارید که ما ببینیم این آیه رو. استادشون گفتن که یه دونه روزه قضا 1000 تا خلاصه باید کفاره.
چیز جدیدی است این چیزی که ایشون فرمودن، واقعا چیز جدیدیه. حالا من خدای نکرده،
شاید برداشت ایشون اشتباه بوده احتمالاً،
من خدای نکرده نمیخوام به ایشون جسارت کنم، ولی شوخی میکنم بعضیا میگن جلد چند قرآنه تو جلد اولش که نیست، کجاست؟ ما نه چنین چیزی نداریم و اصلاً کفاره، ببینید اینات بفرمایید. خب حالا کدومه؟ اون که اصل وجوبه، کتب علیکم الصیام، بله. بعدش میگه ایاما معدودات،
بله،
یعنی روزهای مشخص. فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، نتونست مریض بود و مسافر، عدتون من ایام اخر، تو بقیه سال بره عرض میشود که قضا کنه، اونم مال قضاست. و علی الذین یطیقونه، این هم مال اون است که توان روزه گرفتن نداره، این همون فدیه است که ما احکامش رو میگیم فدیتون طعام و مسکین، همون که میگیم که 750 گرم فدیه، 750
برای هر روزه،
بله همینه. فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوم خیر لكم، بله همین. کجاش داره؟ 1000 تا میشه 1000، کلمه 1000 کجاش داره؟ هیچ کجا نداره.
درست.
بله.
حتی اگر با حرام هم روزه ای در واقع،
همین رو داشتم میگفتم. اصلا این که کسی عمدن روزه خاری کرده یا تازه عمدی هم که بوده هیچی، با حرام هم عمدن روزه خورده، خدای نکرده مشروب خورده، خدای نکرده زنا کرده، دیگه بالاترینشه، تازه اونجا هم 1000 تا نیست. البته اونو قرآن نگفته.
بله.
اون کفاره روزه عمدی در روایات ما آمده است. که اونجا میگیم که خب حالا این بچه کار کنه، برای هر روزش یا 60 تا فقیر رو غذا بده یا 60 روز روزه بگیرد، و اگر با حرام بوده هم 60 تا فقیر غذا بده هم 60
روز. بالاترینش برای هر روز 60 تاست دیگه، ما بیشتر از این نه
چیز دیگه ای مانده.
عرض کنم که خواهر بزرگواری که از تاجیکستان، خانم بیرزاده اگر اشتباه نکنم، از تاجیکستان، گفتن ازدواج نکردن، اگر حالا مسلمانی ازدواج نکنه از امت پیامبر نیست.
ببینید تعبیرات، این اتفاقا سوال خوبیه، ببینید تعبیراتی که تو روایات هست، بعضی تعبیرات کناییه. خب یه وقت اس میگیم کسی که خدا را قبول نداشته باشد مسلمان نیست، معلومه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه حد نصاب اسلام چیه؟ حد اقل کفش این است که اشهد و الله اله الا الله، باید خدا رو قبول داشته باشه، وحدانیتش، رسول خدا رو، اینا رو قبول داشته باشه. اگر کسی اینا رو قبول نداشت قطعا از اسلام خارجه، از امت اسلامی نیست، این روشنه. اما فرض بفرمایید یک کسی است که تو معامله قشه در معامله داره، کلا سر مردم میذاره، فریب میده،
درست.
خب این روایت چی میگه؟ از شخص پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت فرمودن من غش مسلما فلیس منی، کسی که کلا سر یک مسلمانی میذاره تو معامله، قش در معامله میکنه، از امت اسلامی نیست. یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی اینکه این از این به بعد کافره؟ این الان مرتده؟ یعنی دیگه اون زنش باید ازش جدا بشه؟ احکام ارتداد؟ نه اینجوری نیست. این الان مسلمانه. اینا کنایه است. یعنی حضرت
میخوام کجا میشه فهمید اینجا کنایه است اینجا
تصریح؟ خب اینا قواعد داره. آها اینا قواعد داره. ما یه سری اصول داریم. یه سری اصول داریم. ببینید رفتارها متفاوت است. رفتارهایی که شخص را از اسلام خارج میکند مشخص است. اون رفتارها مشخصه. حتی اگر اینجوری به شما بفرمایید هم من بالاتر از همه. کسی که نماز نمیخواند. خب بفرمایید چی میشه؟ اونجا هم تازه نمیگیم که از امت مسلمان نیست. اینا مسلمونه. اینا چون منکر نیست، نماز نمیخونه. حتی اونجا ما دلیل داریم. اینا رو با عرض کردم باید با ادله و روایات و آیات و اینا باید اصولی پیش بریم، فنی پیش بریم. وقت اینا میشه کنایی. اینا کنایی میشه. عرض میشود که مثل اونجایی میمونه که حضرت فرمودن که کسی که نماز را سبک بشمارد از ما نیست. از ما نیست، لیس منا. از ما نیست یعنی چی؟ از ما نیست یعنی چی؟ یعنی این که نه از ما نیست بره جزء یهودیاست، جزء مسیحیاست. نه، مسلمانه، احکام مسلمان رو داره. ولی این است که در واقع اینجوری بگیم تو فارسی میگیم چه مسلمانیه چه اسلامی. اینجور دیدید گاهی میگیم معناش میشه که این اسلامش اسلام
درست
ظاهریه، حقیقت اسلام را نداره. بازم مثال بزن. میگه همسایه مسجد
لا صلاة لجار المسجد الا فل.
خب چی معنا میکنید شما؟ همسایه مسجد نماز نه، یعنی نمازش تو خونه بخونه باطله؟ این همه دارن نماز تو خونه میخونن، باطل باطل که نی. پس چیه حقیقتاً؟ چه نمازیه که بغلت مسجد نمیره؟
نمیره مسجد.
این خیلی فارسی روانه. چه نمازیه تو میخونی؟ حالا اینجا هم همینطور.
در واقع میخواد تاکید.
بله، تاکید بر این. این چه مسلمانی است که ازدواج نمیکنه؟ نمیگه از امت اسلام خارجه. یعنی چی دیگه؟ یعنی هیچی دیگه، نجس شد دیگه، اصلا این کافره، چون زن نگرفته کافره، خانمه چون شوهر نکرده کافره. نه، اینجور نیست. معناش این است که این چه اسلامیه که شما در عمل به اون پایبند نیستی. اسلام واقعی و حقیقی اینه که در رفتار و در عقیده انسان همه رو با هم، لذا یکیشو لنگ کردی، این چه اسلامیه؟
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. دوستان همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی
ولایت بلادمین
در هفته در خدمتون هستیم. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18 تا 19. بازم یادآوری میکنم عزیزانی که در فضای مجازی فعال هستن، این اینستاگرام دارن، لطفاً صفحه برنامه زمزم احکام رو بگردید پیدا بکنید. نشانش هم خیلی راحته، @زمزم_احکام_ ولایت فالو کنید، دنبال کنید. ما اونجا هم خدمتتون هستیم، میتونیم سوالاتتون رو اونجا هم جواب بدیم.
عليٌ حبه جنة قسيم النار والجنة خان بشود ایان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما، که کتاب ما، که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا، و شهی که در پی هر گدا درود شبانه و بی صدا ببرد لباس و غذا. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان. شد اگر کسی یل و پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. همه دم بگو به کیا علی، که نفس علی، که هوا
خیلی عالی، لذت بردیم از شنیدن نام مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه و دیدن خلاصه این سرای امیر المؤمنین که الحق و الانصاف وجود انسان رو تازه میکنه، نورانی میکنه. بریم تلفن ها رو جواب بدیم در برنامه زنده زمزم احکام. همین الان من رفتم صفحه زمزم احکام رو نگاه کردم، دیدم چند نفر از بیننده هامون اومدن فالو کردن، دنبال کردن. لطفاً معرفی بکنید صفحه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت رو به نشانی ادساین زمزم احکام آندرلاین خط تیره پایین ولایت. خیلی ساده است. سرکار خانم محمدی از شهر ری، سلام میکنم خدمت شما. خانم محمدی خوش آمدید. خانم محمدی
بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوالتون چطوره؟
با عرض ادب و سلام خدمت شما.
سلامت باشید، ممنون.
من یه سوال داشتم خدمت حاج آقا، این که در طی این طول زندگیمون اون موقع که همسرم زنده بودن، حالا به هر دلایلی کفاره روزمون رو حالا من و خودم یا بچه همون ندادن. بعدها که دیگه مثلا خرجی مقدار دست خودم بود، منم انقدی نداشتم که فطریه رو میدادم کفاره روزم رو بدم. بعدها گذشت که ایشونم به رحمت خدا رفتن، الانم همش توی فکر کفاره روزم هستم. حالا آیا اگه من باید حتما اگه پول دستم اومد این کفاره رو بدم، یا اینکه باید وصیت کنم بعد از خودم از پول خونم برای من کفاره روزم رو بدم، چون نمیخوام به درگاه خدا حق الله بمونه. خلاصه میخوام من راه نماییم کنیم چی کار کنم.
درست خانم محمدی، منظورتون کفاره روزهای خودتونه دیگه؟
بله بله.
نه همسرتون دیگه؟
نه روزهای خودم. درست. تازه
متوجه شد.
بله روزهای خودم. تازه بچه هام هم که بوده بهشون گفتم بچه ها شما از مال پدرتون که گیرتون اومدش هر وقت گرفتین کفاره روزهاتون رو بدین، ولی من برای خودم رو فعلا ندادم. حالا من باید چی کار کنم؟
چشم، پاسخ میدیم انشالله.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
پایدار باشید.
سلامت باشید. ممنونم، خداحافظتون باشه. جناب آقای عطار از مشهد مقدس پشت خطن. آقای عطار خدمت رو سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب علی و استاد و این پور سلام
علیکم. علیکم السلام.
ببخشید یه دو تا سوال داشتم. این که با توجه به طبقات ارث دیگه چیزی میمونه که در قول و تعصیب برای عصبه مثلا باز ماهزاد بخوان چیزی بدن؟ یکی دیگه این که نمیدونم الان درست شیدم یا نه، این که گفتن که حضرت امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام هم داماد مأمون شدن. های این شدنی یعنی هم مثلا دو تا دختر از مأمون در زمانهای مختلف بتونن زن مثلا یه پدر و پسر بشن. یکی دیگه هم که یک آقایی وقتی که مثلا دختر اول از زن اولش رو میخواست ازدواج بده، موقع عقد اون عالمی که آمده بود که صیغه عقد رو بخونه، به خاطر که این خانم دومش محرم بشه به این دامادش، دختر 10-11 سالش رو به عقد مثلا این آقایی که میخواد داماد بشه در آورد. بعد اون عالم گفتن که بعد اون دختر اجازه بده، از اون اجازه بگیریم تا من مثلا صیغه عقد بخونم و بعد باز باطل کنم. اینا رو اگه استاد و ادیتور جواب بدن خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. این سوال اولتون آقای عطار این بود که مثلا حالا اگر طبقات ارث ببرن چیزی ازش باقی نمیمونه، منظورتون این بود؟
بله دیگه، با طبقات ارث که مشخصه. بعد ظاهرا یک مبلغ یک میزانی دالندان در اهل سنت ظاهرا ما نداریم چیزی که میگن بابت اول و عصبه مثلا سهمی رو تعیین میکنن که مازاد بر اونها، باز اون رو میدن به بعضی از وراث. هم چیزی اشکال نداره.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم. خداحافظتون باشه انشالله. خواهش میکنم. آقای دکتر یوسفی از آلمان بیننده عزیز و گرانقدر ما فایل صوتی فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
در قسمت وضو اگر ما در حین وضو گرفتن مثلا دست و روها را شستشو میکنیم، بعد یک مکس با وجود میاد، عمول از دستشویی بیرون میشه، مثلا میریم برای یک 5 ثانیه پشت یه دستمال، بعد دوباره میاییم به دستشویی و دوباره به وضو ادامه میتیم. این 5-10 ثانیه که در بین به ایجاد شد، آیا دوباره بعد وضو را دوباره از سر شروع کنیم یا ای که بعد به ادامه اون وضوی که گرفته بودیم به اون وضو ادامه بدیم؟ و سوال دومم، یکی از دوستا حدودا 1 سال پیش از من یک قرض حسنه گرفت و بعد گفت که با کمتر از 1 سال برات من این قرض دوباره اتمن دوباره برات میدم، منتها خب مدت از 1 سالم زیاد گذاشت، البته من فعلا ضرورت به اون پول ندارم، اما چون این تعهد کرده بود خودش که من حتما قبل از 1 سال برات قرض حسنه را دوباره میدم، کمی از نایه اون دوستم نارام هستم که آیا اشکال شرعی بر او پیدا نشده که یعنی 1 سال از مدت این قرض گذشته و او قرض هنوز نداده. آیا من کار از طرف خود باید بکنم که مشکل شرعی بر او پیدا نشه، یا اینکه چون این وعده را با من کرده بود و با وعده خود به اصطلاح وفا نکرده، آیا مشکلات شرعی به متوجه حال اون میشه یا نه؟ که اگر شما در این باره راهنمایی کنید خیلی ممنون. از برنامه زیبایتان خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. جناب آقای کیخا از زاهدان بیننده بعدی ما هستن. آقای کیخا سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم.
ارادتمندیم، بفرمید.
کم کنیم
آقای کیخا، بفرمید لطفا سوالتون رو. آقای کیخا
سلام علیکم.
صدای تلویزیون رو ببندید.
جناب محترم
سلامت باشید.
علیکم السلام.
سوال اول من جناب اسماعیلی، خانومی هستن شوهر داشتن جان. بله
آقای کیخا لطفا صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن با هم صحبت کنید.
دو تا زن داشتن. زن جانم تلویزیون بسته است آقای اسماعیلی.
آقای کیخا الان شما از طریق تلفن فقط با من صحبت کنید.
شوهر داشتن فوت کردن، شوهرشون. دو تا زن داشتن.
بله.
زن دوم جان دلم.
خب ما خواهشمون این هست بیننده های عزیزی که ارتباطشون با ما برقرار میشه صدای تلویزیون رو ببندن با گوشی. الان ببینید چقدر وقتمون تلف شد، ما نفهمیدیم تازه آقای کیخا میخواد چی بپرسه، چون فاصله، یعنی چون یه مقدار فاصله ارتباطی طولانی میشه اینجوری متوجه نمیشه، ما کلی مشکلات ایجاد میشه. خب بریم سوال ها رو جواب بدیم. عرض کنم که خانم محمدی استاد گفتن که کفاره روزه بدهکار هستن از قبل، بر صورت نداشتن، همسرشون هم الان فوت کرده مدتی است و الان باید بدن اگه داشته باشن، یا اگر ندارن
کفاره
چی؟
کفاره هر کسی بر عهده خودش، کفاره جز نفقه نیست. یعنی این که شوهر کفاره خانمش رو یا کفاره بچه‌هاش رو بده، نه، بر اون واجب نیست. بله میتونه، معمولش هم همینطوره، از نظر اخلاقی هم همینه. به وکالت از همسر یا به وکالت از فرزندان از طرف اونها کفاره اونا رو میده، معمولش هم همینطوره دیگه، ولی جز نفقه نیست. خیلی خوب، پس بنابراین تکلیف خودشونه. الان این خانم تکلیف خودشه که کفاره یه روزهاشو بده. البته فکر می‌کنم منظورشون کفاره عضویه دیگه، نه؟
بله دیگه، تو مریض بوده مثلا نتونستم روزه بگیرم.
کفاره عضوی سبکه، یعنی نهایتاً 30 تا 750 گرم که شما حساب کنید میشه 22.5 کیلو. 22.5 کیلو الان که دیگه حالا فرض بفرمایید هی مرتب گرون میشه، اگر ما بخوایم آرد حساب بکنیم، گندم حساب بکنیم، فرض بفرمایید کیلو 7 تومن، فرض کنید کیلو 7 تومن میشه چقدر؟ 20 کیلوش میشه چقدر؟ میشه 140 تومن.
بله.
140 تومن فرض کنید الان بفرمایید 160 تومن هست. همین میشه. 160 تومن، 170 تومن برای یک سالش میشه.
بله.
خیلی سنگین نیست واقعا در برابر این همه مخارج. اگر تمکن مالی دارن، خب بله دین است بپردازن. اگر تمکن مالی ندارند، هر وقت که تونستن به تدریج بپردازن. ایشون میگه مثلا من کفاره فرض کن دو ماه میشه 60 روز، دو تا 30 روز. خب 5 روزش چی؟ 5 روزش نمیتونی شما بدید. 5 روزش چقدر میشه مثلا؟ فرض مثال 5 8 تا 40 تا 40 تومن. 5 روزش بده. یه وقت دیگه 5 روزش بده. در هر صورت اگر تمکن مالی دارند این کار انجام بدن. اگر نه همین که خودشون هم فرمودن وصیت بکنن که کفاره منو از ثلث مالم بدید، چون کفاره از اصل مال از ترکه خارج نمیشه، اون حج است و خمس است و زکات است و ایناست. کفاره رو وصیت بکنن از ثلث مال خودم، یک سوم در اختیار من کفاره رو بدید.
خب آقای عطار هم از مشهد چند تا سوال پرسیدن، گفتن که وقتی که حالا ارث تقسیم میشه و طبقات ارث،
بله،
هر کی سهم میبره، مازادی در واقع نمیاد که
بله نه این اشتباهه. ببینید چرا مازاد نمیاد؟ ما میخوام اونو برداریم، میگیم هر چی که هست تقسیم کنیم به سویه که چیزی اضافه نیاد. نه، سهم دارن، هر کسی سهم داره. وقتی شما سهم ها رو میدید، گاهی است که ترکه از اون سهام اضافه میاره، گاهی است که از اون سهام کمتر میاره. هر دو رو ما داریم. در اهل سنت این دوتا واژه‌ای که ایشون گفتن، عول با عین و تعصیب، در اهل سنت اینجوریست که اگر تقسیم کردن زیاد اومد، این زیاده رو برمی‌دارن میدن به نفر خاص، به یه نفر میدن. ما در فقه خودمون اهل بیت سلام الله علیه مجمعین تو روایات ارث، البته این تو قرآن نیست،
بله،
تو روایات این است که نه، عول و تعصیب را اونچنان که اهل سنت میگن باطل میدونیم. پس چیکار میکنیم؟ اگر زیاد بیاد، حالا الان فرصت نیست و الا عرض میکردم که کجاها مثلا حساب میکنیم. در بعضی موارد هست که ترکه مازاد میاره، وقت ما مثل اونا قائل نیستیم به یه نفر بدید. مازاد رو میام چیکارش میکنن؟ تقسیم میکنن به همه اونها، تقسیم میکنن به همه اونها. پس بنابراین اون چیزی که اونها میگن در مورد زیادی قبول نداریم. در مورد اینم که گاهی کم میاد، چون گاهی ترکه کم میاد، این سهامی که هست ما تقسیم می‌کنیم، می‌بینیم یه چیز کم میاد. کمر از کی کم بذاریم؟ مشخص شده که از چه کسی کم بذاریم. از بعضی اشخاص خاص که در روایات ما اومده، از اونها کم می‌گذاریم. قول و تعصیبی که اهل سنت میگن ما اون رو قبول نداریم.
حالا استاد مثلا فرض بفرمایید کسی که از دنیا میره همسر داره،
بله،
پسر هست، دخترم هست،
بله،
خب هر کدوم سهم خودشون رو وقتی به
خب اینجا که نه، اینجا کم و زیاد نمیاد. چون همسر
مال کجاست که
عرض می‌کنم، همسر چقدر می‌بره؟ کدوم شوهر مونده یا زن مونده؟
کدوم؟ هر کدوم. مثلا فرق. زن مونده.
زن مونده. خب زن یک هشتم خودشو میبره. یک هشتم زن میبره. هفت هشتم میمونه. خب دختر و پسر هفت هشتم رو تقسیمشون میکنن. اینجا دیگه دختر پسر
هم سهم. ترتیب یعنی به این شکل
سهم ندارن. دیگه نمیگه از این هفت هشتم مثلا انقدر. یعنی عدد کسری نداره. فقط زن عدد کسری داره. یک هشتم زن. خب چند؟ بفرمایید چند نمیدونم عدد اعشار عدد کسری مال پسر چی؟ هیچ. مال دختر چی؟ هیچ. هر چی هست دو تا پسر یه دونه دختر تمام میشه میره. ولی بعضی جا اینجوری نیست،
ترتیب در اینجا اول زن میبره مثلا.
بله اول باید اون ببره که دارای سهم خاصه.
یعنی یا مردم همینجوره؟
مردم همینجوره،
یعنی زنی از دنیا بره اموالی داشته باشه،
مرد یک چهارم میبره. بعد پسر و دختر هستن، مرده هست و همسرش مونه،
یا مثلا پدر مادر باشن،
یا مثلا حالا فرق مونه، پدر مادر فرض برن. آها. یعنی براشون مفروض شده در قرآن، یک ششم پدر، یک ششم مادر، و همسرم اگر باشه مثلا خانومه فوت شده، شوهره هست، شوهرم یک، ببخشید شوهره، عرض به حضور مبارکتون که بله شوهرم میبره یک چهارم. درست شد؟ وقت بقیهش میرسه به بچه ها. اینجا گاهی میبینی که کم میاره. آها. اصلا کم میاره.
چیزی نمیمونه.
وقت اینجا که کم میاد از کی کم بذاریم؟ این خودش قانون داره.
درست.
اینا مسائل خیلی مفصلی.
خب. اون سال دومشون که مربوط به برنامه ما نمیشه چون وقتمون هم محدوده، اما سال سومشون
البته جوابش معلومه ها.
بله.
امام جواد داماد مأمون بودند و توسط عرض می شود که ام الفضل همسرشون که دختر مأمون بوده مسموم میشن. در اصل اون دست داشته، ولی امام هشتم سلام الله علیه ایشون داماد مأمون نبوده.
بله
اجمالش اینه.
بله و اینکه حالا یه شخصی با یه کسی ازدواج میکنه، دختری داشته، معمولا از این کارا میکنن که حالا میخوام مثلا محرم بشه.
بله.
ایشون حالا نمیدونم احتمالاً براشون سوال بوده که چرا از اون دختر 10 ساله اجازه گرفتن.
بله.
مثلا برای خواندن عقد.
ببینید دختر 10 ساله بالغه دیگه، صغیره نیست. اگر بالغ که هست رشیده هم باشد، منتها این است که باید ببینیم پدر چی. من خیلی متوجه نشدم مثال ایشون رو، دختر پدرش کیه؟
پدرش احتمالاً هست دیگه، مثلا همون سوالی که ایشون پرسیده بود.
درست پدرش هست،
ازدواج کردن، ایشون یه دختر داره، اونم یه پسر داره، اینا میخوان مثلا با همتون محرم
حتما بشن. اجازه دختر رو میخواد، چون صغیر که نیستش که.
بلد.
حتما دختر وقتی بالغ رشیده بود اجازه خودش رو میخواد، اذن پدرش هم میخواد. اگر با اجازه خودش باشه، با رضایت او باشه و با اذن پدرش هم باشه، بله این نکاح شرعی و درست هم هست.
بله. آقای دکتر یوسفی هم چند تا سوال پرسیدن. این که کسی داره وضو میگیره، مثلا صورتش رو به قول ایشون شسته، 10 ثانیه‌ای فاصله میفته بعد میاد سراغ دست ها، اشکال داره؟
ببینید 10 ثانیه ملاک نیست، یعنی ما سقف زمانی تعیین نمیتونیم بکنیم، میگیم 10 ثانیه 15 ثانیه، نه قانون داره. قانونش این است که موالات در وضو واجبه،
موالات
به هم موالات به هم نخوره. خب وقت موالات ما چجوری باید تشخیص بدیم؟ به این صورت است که من وقتی رفتم دست چپمو بشورم، دست راستم خشک نشده باشه. خب یعنی عضو قبلی خشک، بعضی از آقایون میگن اعضای قبلی کلی، صورتم نباید خشک شده باشه. صورت و دست باید هنوز خیس باشن. اگر این مقدار که مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه طبیعتاً خشک
نمیشه.
مگر اینکه زیر تابش آفتاب خوزستانه مثلا که با 10 ثانیه فوراً خشک شد. اون یه بس دیگه است. ولی به صورت طبیعی 10 ثانیه 15 ثانیه خوش نمیشه.
صورت هم همینه، یعنی صورت شسته، هنوز دستا رو نشسته.
دستا رو نشسته، میخواد وارد دست راست بشه.
بازم معیار همین صورت.
بله بله بله. یعنی عضو قبلیه.
بله.
اگر خوش نشده باشه موالات محفوظه و وضو درسته.
سوال دومشون هم به کسی پول قرض دادن، توافقشون تعهدشون این بوده که یک سال پس بده.
خب
حالا اون پس نداده.
خب برای ایشون که مشکل نداره که ایشون نگرانه. ایشون که مشکل نداره، ایشون صاحب پوله، ایشون قرض دهنده است، ایشون از دو حال خارج نیست. ببین من اینو خیلی سریع عرض کنم، کسی که قرض گرفته مدیونه. مدیون ها دو جورن، سر سررسید یا توان مالی داره یا نداره. اگر توان مالی داره و نمیده، کار حرام کرده، کار حرام کرده، باید بده، پرداخت کنه دینش رو. اگر نداره، یه وظیفه این آقا دارن، اون چیه؟ و اون است که اگر نداره فنظرتون الال میسره، قرآن میگه، یعنی مهلتش بده تا زمانی که بتونه. سختش نگیر، نگو من الان میرم دادگاه ازت شکایت میکنم، اینا من چک دارم، چک تاریخ داره، پاس نشده،
برم بذارم اجرا.
نکنه این کارو. این وظیفه
ایشونه. ایشون الان تکلیفی نداره، تنها این که بهتره اینه که حالا
مهلت بده.
بعد یه نکته استاد در مورد قرض میگن که اگه طلب نکنی قرض رو، اصلا یک موعدی هست، حالا موعده تمام شده، اونم نیورده بده. طلب کردن
نه قرض. اون عرض میشود که مکلف از سر تاریخی که وعده کرده،
میدونم نیورده بده، ولی میگن مثلا شما طلب بکن حداقل.
خب
که بعدن اگر خواستی فرض بفهمید پیگیری بکنی.
اگر توان داشت و نداد، ادای دین نکرد، کار حرام کرده، گناه کرده. و اگر عرض میشود که این شخص میتواند مطالبه کند و مطالبه نکنه، او باید بیاره، ولی این حق مطالبه داره. اینو بگم یعنی قبل از تاریخ شما حق مطالبه نداری
از نظر شرعی.
از نظر شرعی نمیتونی بیای به من بگی آقا من پول به شما قرض دادم. خب درسته قرضه، یا چه منت میذاری، یالا بیار بده. میگم آقا مگه بنا نشده من سر فلان تاریخ بیارم؟ معناش اینه.
درسته.
قبل از تاریخ مقرر حق مطالبه ندارد، از تاریخ مقرر به بعد میتونه. بله میگه تاریخش مطالبه
حق. ولی حالا مثلا فشار به اون معنایی که
نه، اگر نداره.
آره.
چرا؟ اگر توانایی داره چرا؟ حق تو برو بگیر. داره چرا نباید بده؟ حق تو برو بگیر.
عرض کنم که آقای کیخواه بودن. بله آقای کیخواه هم از زاهدان گفتن که خانومی که شوهرشون فوت
شد. خب چی شد؟ سوالش معلوم شد چیه؟
آه متوجه نشدیم. آره آره من داشتم
نشد ما هر چی توجه کردیم
که من دیدم که چرا روی کاغذ ناقص نوشتم.
سوال چیه نفهمیدیم.
متوجه نشدیم خلاص. آیکه خار متوجه نشدیم. خب دوستان میگن وقتم تمام شد استاد. ممنونیم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید. تشکر از لطف و مرحمت شما هم ممنونم. آقای کیخا انشالله روز بعدمون چهارشنبه که میایم برای پاسخگویی اون موقع تماس بگیرید. لطفاً صدای تلویزیون رو موقع ببندید، سوالتون رو بپرسید، ما حتما در خدمت شما هستیم. ببخشید دیگه چون فاصله افتاده ما اصلا نفهمیدیم شما چی پرسید، وقت برنامه داشت تلف میشد دیگه. دوستان ظاهرا گفتن در یک فرصت دیگه خدمتتون باشیم.
امروز هم اول ماه بود.
بله اول ماه قمری،
روز جمعه هم تولد حضرت زینب سلام الله علیها. ان شاء الله آماده باشیم برای برگزاری یک جشن حسابی برای
ان شاء الله. ممنونم. بازم یادتون نره صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام @زمزم_ولایت یا علی مدد. خدا نگهدارت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل